غذاهای آبکی استفاده کنید نفخ افزایش پیدا میکنه. برعکس اون زمانی که شما برنج استفاده میکنید، چون برنج یه غذای غالبی هست که اغلب ایرانی ها استفاده میکنن، این برنج اگر که همونطور که توی برنامه قبلی هم خدمتون گفتم، اگر به صورت کته تهیه بشه تب گرمتری داره، ولی اگر به صورت آبکش تهیه بشه تب سردتره. و برای اینکه ما بخوایم این تب سرد برنج رو بگیریم و به تبع اون نفخ شکم رو کاهش بدیم، میتونیم به این برنج چیزای خاصی اضافه کنیم. مثلا شما میتونید به این برنج یه مقدار شوید اضافه کنید، جعفری اضافه کنید. اضافه کردن سبزیجات به برنج کمک میکنه که تب اون گرمتر بشه و همینطور نفخ رو هم به میزان زیادی کاهش بده. میتونید به برنج زعفران اضافه کنید یا هویج اضافه کنید، یا اینکه یه مقدار زیره روی برنج بپاشید. همه این تدابیر کمک میکنه که میزان نفخ شکمی شما کاهش پیدا کنه. یکی از موارد دیگه‌ای که کمک میکنه به افزایش نفخ این که شما بیاین یه غذای خام رو همراه با غذای پخته استفاده کنید. مثلا در کنار یه غذایی مثل برنج و خورش، شما بیاین سالاد خیار و سالاد شیرازی استفاده کنید. خب خیار طبع سر رو تر داره، گوجه فرنگی همچنین، بهش آب قوره و آب لیمو اضافه میشه، اینها هم همچنین. فردی که مشکل نداشته باشه شاید براش عارضه‌ای پیش نیاد، ولی افرادی که نفخ زیاد دارن 100% به افزایش نفخ اونها کمک میکنه. بنابراین ما در افرادی که نفخ زیاد میکنن میگیم بهتره که شما مواد غذای خام رو همراه با پخته نخورید. مثلا سبزی رو همراه با غذا کمتر استفاده کنید، یا سالاد رو قبل غذا یا با فاصله از غذا استفاده کنید.
بله.
ماست همینطور که گفتم همراه به غذا کمک به افزایش نفخ میکنه. برعکس اون، غذاهایی که گفتم حالت کبابی تهیه بشه و با حجم کم خورده بشه میتونه به کاهش نفخ کمک بکنه.
درست. خب یه سری خوراکی های هم هست خانم دکتر که باعث نفخ میشه، اصطلاحا میگن باد داره این مواد یا این حبوبات دارای باد هست و معتقدن که اگر به صورت پخته شده مصرف بشه نفخ کمتری داره تا اینکه در روغن سرخ بشن. نظر شما رو میخواستم بپرسم در این مورد و اینکه راهکارش چیه. مثلا نخود یکی از همین حبوباته که دارای نفخ زیادی است و برای از بین بردن باد نخود چه اندیشه‌ای باید کرد؟
چند دسته از مواد غذایی هستش که ایجاد نفخ زیاد میکنن. خب سردسته اینها حبوبات هست، مثل نخود، لوبیا، عدس و مواردی که شما فرمودید. دسته بعدی لبنیات هست که اونها هم ایجاد نفخ میکنن و بعد از اون میوه ها. این موارد میتونه توی افراد ایجاد نفخ بکنه. تدابیر هر کدوم متفاوته. شما برای حبوبات خب توصیه میشه که اینها توی آب خیس بخوره از شب قبل. اگر روز بعد قرار هست از این حبوبات استفاده بشه، شب قبل اینها در آب خیس بشه. مخصوصا مواردی که نفخ زیاده، حتی توصیه میشه یه مقدار به این آب زیره اضافه بشه، چند بار این آب تعویض بشه و بعد مورد استفاده قرار بگیره. شما حالا در کنار این حبوبات میتونید یک سری ادویه‌جاتی که به کاهش نفخ کمک میکنه رو داخل اون اضافه کنید. اضافه کردن زیره، اضافه کردن دارچین، اضافه کردن زنجبیل میتونه به کاهش نفخ حبوبات کمک بکنه. لبنیات هم به همین ترتیب. گفتم خدمت شما اگر میخواین شیر استفاده کنید که ایجاد نفخ زیاد میکنه، بهتر است اولا به صورت گرم استفاده بشه و ثانیا عسل یا زنجبیل که تب اون رو تغییر میده بهش اضافه بشه. در خصوص میوه ها هم به همین شکل است. ببخشید وسط حرف شما، مثلا شما اگر هندوانه یا خربوزه استفاده میکنید، اغلب افراد با این مواد غذایی و با این میوه های آبکی دچار مشکلات نفخ میشن. اولا توصیه میشه اگه مشکل زیاد هست یه مقدار اینها رو کمتر استفاده کنن، و ثانیا توصیه میشه اگر مثلا شما پرتقالی استفاده میکنید که طبع سرد داره، بلافاصله بعدش به اندازه یه مقدار خیلی کم زنجبیل استفاده بکنید تا بتونه به عنوان مصلح از عوارض اون جلوگیری بکنه.
خانم قرات، اجازه بدید چند تا تلفن شنونده رو بشنویم، بعد فرصت بود بحث رو ادامه خواهیم داد. خواهش
میکنم. سلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال داشتم در مورد دستگاه گوارش. من سنم حدود 63 سالمه، بعد دل درد داشتم یه مدتی، سونوگرافی انجام دادم هیچ مشکلی نبود، اندوسکوپی، کولونوسکوپی همینا رو انجام دادم هیچ مشکلی نداشتم. صبحونه میخورم دل درد نمیگیرم، نهار میخورم دل درد نمیگیرم، ولی از شب به اون وقت دیگه دل دردم شروع میشه. ولی نه آروغ میزنم بعد از غذا، نه بادی از معدم جدا میشه، این میپیچه تو معدم، تو روده‌ام صدا میده، ولی هیچ درد شدیدم دارم. میخوام ببینم چیکار کنم که از این مشکل رها بشم. خیلی متشکرم از کارشناس برنامه‌تون، ممنون میشم. قربانش. شیر محمدی هستم از گلپایگان.
سلام علیکم. خدا قوت. من اکثر اوقات بعد از خوردن غذا نفخ میکنم و عموما تنها با مصرف یک قرص سایمیتادین یا راینیتادین این مسئله برای من حل شده تلقی میشه. بفرمایید که اگه چنانچه بخواهم از قرص استفاده نکنم چه کاری رو باید انجام بدم؟ متشکرم. روزتون بخیر. موفق باشید.
خب خانم دکتر قرات، این دو تلفن رو که شنیدید شما، اون آقای 63 ساله اظهار میکردن که حتی سونوگرافی هم رفتم و جوابش منفی اومده، بعد صبحانه و نهار که صرف میکنم هیچ دچار دلدرد نمیشم، ولی شب با غذای شب دچار دلدرد میشم. اگر توضیحی دارید بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. هر دو شنونده عزیز از شکایت نفخ رو داشتن.
بله بله.
این دلدردهای شدیدی که ایجاد میشه، صداهای رودهی که وجود داره، نشون دهنده وجود گاز شدید در دستگاه گوارش هستش. حالا ما باید کاری بکنیم که میزان تولید این گازها کم بشه تا علائم بیمار کاهش پیدا بکنه. همونطور که خدمتتون گفتم، حالا این دوست عزیزمون که 63 سالشون بود تماس گرفته بودن، بررسی کرده بودن، خوشبختانه سونو نرمال بود، زایعه پاتولوژیکی خاصی نداشتن. باید بررسی میکردیم که آیا روش غذا خوردن اینها درست هست یا نه. آیا غذا رو وقتی که استفاده میکنن خوب میجوان، حجم توجه میکنن که آیا حجم غذایی زیاد توی یه وعده استفاده نکنن، آیا سالاد، سبزی، ترشی همراه غذاشون استفاده میکنن. اگر این موارد هست توصیه میشه که اینا اصلاح بشه، ترجیحاً غذاهای آبکی استفاده نشه. و نکته خیلی مهم که باید توجه بشه بهش، آب و مایعات از نیم ساعت قبل غذا تا دو ساعت بعد از غذا به هیچ عنوان استفاده نشه. اگر این موارد رو رعایت میکنن و همچنان هم مشکل دارن، بهشون چند تا توصیه من میکنم. یکی این که میتونن صفوفی از یک سری ادویه‌جات که خاصیت زنده نفخ داره تهیه کنن و این رو با همراه با غذاشون استفاده کنن. بهترین صفوف در این زمینه ها زیره هست. زیره خاصیت ضد نفخی بسیار عالی داره و طعم خوبی هم داره. توی خیلی از غذاها به عنوان طعم دهنده ها میتونین استفاده بکنین. نکتهش اینه که اگه زیره رو قرار هست به عنوان دارو استفاده کنن، توصیه میشه که همراه با نبات باشه. حالا توی دیابتی ها ما توصیه نمی کنیم، ولی افرادی که دیابت ندارن و از مشکلات نفخ شکایت دارن میتونن صفوفی رو از ترکیب زیره سبز، زیره سیاه و نبات به میزان مساوی ترکیب بکنن و پودرش کنن. حدود یک قاشق مربا خوری با لقمه آخر غذا استفاده کنن.
در هر وعده
همراه با این صفوف آب نخورن و روی حالا لقمه غذاشون بریزن و به این شکل استفاده کنن. این میتونه روی کاهش علائم نفخ اونها اثرات زیادی داشته باشه. نکته بعدی این هستش که معمولا افرادی که نفخ زیاد دارن استفاده از چای زیادی دارن. چای علائم گوارش زیادی میتونه تو این افراد ایجاد بکنه. خب اینا خیلی وابستگی به مصرف چای دارن. توصیه میشه به اینها تا جایی که میتونن مصرف چای رو کاهش بدن، به جای اون بیان از دمنوش های مفید، مخصوصا دمنوش بابونه استفاده کنن. بابونه دمنوشی هستش علاوه بر این که اثرات گوارشی خیلی عالی که داره، اثرات ضد استراب و ضد استرس شدیدی هم داره.
بله.
یعنی بسیاری از مشکلات گوارشی چون تحت تاثیر اثرات استرابی و اثرات تشویشی قرار میگیره میتونه تشدید بشه. بنابراین با استفاده از دمنوش بابونه شما میتونید هم آرام بخشی رو برای خودتون برمقام بیارید و همین که اثرات مثبت گوارشی ازش داشته باشید. توصیه میشه که حدود 2 تا 3 فنجان بابونه در طی روز به عنوان درمان استفاده بشه. و نکته دیگه‌ای که در طب سنتی بهش تاکید میشه استفاده از روغن‌ها به صورت موضعی روی دستگاه گوارشه. روغن‌هایی که تب گرم دارن، مثلا فرض کنید روغن سیاه دونه یا روغن زنجبیل یا روغن مستکی، اینها اگر روی شکم به صورت موضعی مورد استفاده قرار بگیرن میتونن روی کاهش نفخ تاثیرگذار باشن.
بله خیلی خوب، ممنون و سپاسگزارم. من سوال زیاد داشتم خانم دکتر، این که کیسه صفرا نقشش در بدن چی هست، که حالا فرصت نیست، یکی دوتا از دوستان شنونده هم پیامک فرستادن، من یکی از پیامک ها رو سریع میخونم، اگه خیلی سریع شما پاسخ رو بفرمایید. دوستی آقای حسین زاده نوشتن که من نهار که میخورم 3 ساعت بعدش احساس میکنم غذا تو گلوم گیر کرده و چه باید بکنم؟
در گلو گیر کرده؟ بله، یا در بله. سر معده گیر کرده؟
ظاهراً اینطوری حس میکنن حالا.
بله، اگر احساس گیر کردن غذا در گلو رو دارن، این بیشتر برمیگرده به مشکلات ناحیه اپیگاست و مشکلات ناحیه معده. بله. معمولاً وقتی که حجم زیاد غذا استفاده میکنی و چون بعد از اینکه هر فرد غذا استفاده میکنه شیره‌های گوارشی ترشح میشه، این شیره‌های گوارشی حجم غذا رو تا 1/3 افزایش میده. اگر فرد غذا به میزان زیاد خورده باشه، معده کاملا پر شده باشه، معده جایی برای افزایش این حجم نداره، در نتیجه ممکنه شیره‌های گوارشی و مواد غذایی برگرده از اون دریچه‌ای که در ناحیه مری وجود داره برگرده به سمت بالا. علاوه بر اینکه ریفلاکس در واقع برگشت ما مواد غذایی یا شیره‌های گوارشی رو میتونیم داشته باشیم، برگشت گاز رو هم میتونیم داشته باشیم، در نتیجه این افراد احساس گرفتگی در ناحیه گلو پیدا میکنن. به این افراد توصیه میشه که اولا اون دستوراتی که در خصوص خوردن غذاها رو خدمتون عرض کردم حتما رعایت کنن و اینکه حجم غذاشون توی یک وعده کاهش بدن.
ممنونم.
در صورتی که رعایت کردن و این موارد بهتر نشود، استفاده از یک قاشق مختصر رو به اناری که خیلی ترش نباشه بلافاصله بعد از غذا کمک میکنه دریچه ناحیه معده سفت‌تر بشه و به کاهش علائم اینها کمک بکنه.
متشکرم خانم قرات، عذرخواهی میکنم فرصت زیادی نداریم، یعنی تموم شده فرصتمون، یکی 2 دقیقه اضافه ما از دوستان همکاران بعدی وقت گرفتیم. از توجه شما به این برنامه ممنون و سپاسگزارم. انشالله هفته آینده هم در خدمتون خواهیم بود، در مورد سیستم گوارشی باز هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم، همچنین با دوستان شنونده تا هفته آینده خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکاران بسیار خوبم برای اجرای برنامه زنده نان و نمک ساعت 15:13:47.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه،
کینگ کیک گرجی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.
غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی.
نوش جان
چین چین.
رسیدیم به ساعت 15:15 و انگام پخش برنامه زنده کوبه. از شما هم عزیزان دعوت میکنم که شنونده باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خدا و سلام. امروز چهارشنبه 19 دی ماه 1397 خورشیدیه و ما روی موج اف ام ردیف 106 در کنار شما هستیم. تلاش میکنیم تا در این مجله خبری مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو در کنار شما عزیزان مرور کنیم. برای اظهار نظر درباره این برنامه 30558 در اختیارتونه. برنامه‌ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. امارت عالی قاپور روی لباس. آثار 23 هنرجوی طراحی لباس با الهام از معماری امارت عالی قاپوی اصفهان به نمایش گذاشته میشه. هنرجویان مرکز آموزش‌های تخصصی علم و فرهنگ دپارتمان طراحی پارچه و لباس که پیش از این آثارشون رو با الهام از مسجد شیخ لطف‌الله به نمایش گذاشته بودن، این بار آثاری الهام گرفته از عمارت عالی قاپور رو به نمایش می‌ذارن. درباره این خبر با مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی علم و فرهنگ دپارتمان طراحی پارچه و لباس صحبت می‌کنم. آقای علی روحی سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر زمستانی شما بخیر. سپاسگزارم جناب روحی. لطفاً بفرمایید که چی شد که این هنرجویان تصمیم گرفتن که این کار انجام بدن و این طرح‌ها رو روی پارچه و لباس به نمایش بذارن؟
خدمتون که ما هر ساله که دوره‌ها رو برگزار میکنیم برای بچه‌ها، بعد از پایان دوره ترم یک سالشون برشون موضوع تعیین میکنیم. از روی این موضوع هم در واقع میرن بچه‌ها کار میکنن و از این دتایل رو انجام میدن تو ما برشون نمایشگاه میذاریم.
بله.
و حالا این کانسپتی که امسال در نظر گرفتیم در واقع عمارت شاه عباس بوده.
بسیار عالی. آقای روحی، این یک دوره فوق برنامه است یا جزء مفاد درسی دانشجویان و هنرجویان شماست؟
فوق برنامه هست، یعنی اون مفاد درسی که تموم شد فوق برنامه، اینها براشون یه موضوعی طراحی میشه، در واقع در نظر گرفته میشه که بچه‌ها توانایی‌های خودشون رو به تصویر بکشن.
بله بسیار خوب. و اینکه این نمایشگاه کی برگزار میشه، کجا برگزار میشه و علاقمندان چطور میتونن از این آثار بازدید کنن؟
تاریخش رو ما به صورت در واقع یک فراخوان یه پوستر داریم، حالا تاریخش رو الان خاطرم نیست، ولی دوستان میتونن، یه گالری هست به اسم زرنا تو خیابون انقلاب، میتونن که تشریف بیارن، ورود برای عموم هم آزاد هست، یک روز هم هستش که میتونن بازدید داشته باشن.
بسیار عالی. امکان خرید هم هست؟
خیر، اجالتا خرید که خیر، بچه ها اجالتا کارهای خودشون رو به تصویر میکشن. اگر همونجا دوستی کسی بخواد که سفارشی بده، همون شاگرد ما میتونن سفارش بدن و با خودشون هم وارد ارتباط بشن و بعدا در واقع ازشون کار تحویل بگیرن.
بسیار عالی. از شما متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
قربون شما، خداحافظ.
با مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی علم و فرهنگ دپارتمان طراحی پارچه و لباس صحبت کردیم.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
گزارشگر این برنامه آقای نوری هستند و حالا برای ما یک گزارش ارسال کردند.
همراهی میکنم شما شنوندگان گرامی رو با گزارشی به بهانه همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و نمایشگاهی که از عملکرد و دستاوردهای این مراکز دارن در جهت ترویج و حفظ آثار ارزشمند دفاع مقدس. سردار کارگر رئیس محترم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در این همایش حضور داشتن و این فرصت رو پیدا کردم تا دقایقی رو در خدمت ایشون باشم. سردار، به حضور شما سلام عرض می‌کنم. بفرمایید از افق‌هایی که در جهت تبیین هرچی بیشتر آرمان‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس در پیش رو هستش.
سلام علیکم. سلام به عزیزان رادیو فرهنگ که در خدمتشون هستیم. خب در همین موزه که الان هستیم، عنوان موزه ملی هستش در کشور، عنوان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستش، نمایشگاه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس همینجا برقرار میشه و همه دستگاه‌های کشوری و لشکری در اینجا حضور دارن. در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کارهای بسیار بزرگی انجام شده، ولی ما باید برجسته ترین کارها رو به مردم نشون بدیم. خب شما نگاه کنید، انقلاب اسلامی که یک انقلاب بزرگ در دنیا بود، نه در کشور ما، خب ثمرش چی شد؟ ثمرش این شد که ما با دست خالی وقتی دشمن تهاجم کرد، با تکیه بر همون ارزش‌های انقلاب اسلامی تونستیم تو دفاع مقدس پیروز بشیم. ثمرات دفاع مقدس چیه؟ اینی که ما میتوانیم رو پا خودمون بایستیم. و امروز که الان ما نگاه میکنیم که موشک‌های بالستیک داریم تو کشور میسازیم، این موشک‌های بالستیک همین ثمره دفاع مقدسه، یا یعنی اینکه هواپیما میسازیم ثمره دفاع مقدسه. و اینکه دشمن نمیتونه به ما تجاوز بکنه و حتی به ما اصرار میکنه که بیاید پای میز مذاکره، این ثمره دفاع مقدس هستش. لذا دفاع مقدس ابعاد مختلف داره. یکی از ابعاد مهم دفاع مقدس هم اینه که مردم باور کردن که میتونن رو پای خودشون بایستن. این مسئله خیلی مهمیه و ما در 40 سالگی انقلاب و در 30 سالگی دفاع مقدس باید ببالیم به خودمون. و کشور رو هم نگاه میکنیم، کشور ایران نسبت به 40 سال گذشته واقعا رو به جلو حرکت کرده و الانم رو به جلو هستیم.
در حوزه زیرساختی بنیاد حفظ آثار اتفاقاتی که قرار صورت بگیره، الان چند تا باغ موزه در سطح کشور؟
سال گذشته 10 تا موزه افتتاح شد. امسال هم دهه فجر به حضور ریاست محترم محترم جمهوری اسلامی ایران 6 موزه دیگه هم انشالله افتتاح میشه، سال دیگه هم 6 موزه افتتاح میشه. ما فکر میکنیم که سال 1400 همه استانهامون موزه داشته باشن. البته خب میدونید که خوزستان 4 تا موزه داره، کرمانشاه 3 موزه داره، اصفهان هم 2 تا موزه داره، یعنی هم خود اصفهان هم توی نجف آباد هستش.
نمایشگاه مال کل استان است، درسته؟ دستاورد.
بله، این نمایشگاهی که الان اینجا میبینید نمونه کاری هستش برای کاری که تو استانا میخواد بشه. اینم 13 تا استان هستش، اونهایی که موزه دارن.
بسیار متشکرم.
از عمق جان ادای احترام میکنیم به شیرزنان و دلیر مردانی که برای آبادی و آبادانی هرچه بیشتر ایران اسلامی جان فشاندند. ساعت 11:25 دقیقه است. سفال ایلخانی با تزیینات سنگ فیروزه کشف شد. سرپرست هیئت باستانشناسی دانشگاه تهران گفت مهمترین یافته سفالی باستانشناسی قلعه یا ارگ حکومتی شهر تاریخ ایلخانی اوجان با تزیینات سنگ فیروزه منطقه کشف شد. درباره این خبر با سرپرست هیئت باستانشناسی دانشگاه تهران صحبت میکنیم. آقای رحیم ولایتی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. جناب ولایتی سلام عرض میکنم، صدای ما رو
شنیدید؟ سلام علیکم.
درود بر شما. آقای ولایتی خواهش میکنم درباره این خبر اطلاعات بیشتری به شنوندگان فرهنگی ما بدید.
بله، این حاصل کاوش فصل دوم قلعه اوجان در آذربایجان شرقیه، یکی از شهرهایی که به عنوان پایتخت تابستانی ایلخانان استفاده میشده.
بله.
و این سفال از این کاوش باستانشناسی به دست اومده، اسمش هم سفال فغاس که مغولهای ایلخانی از این برای مصارف مختلف استفاده میکردن و تو منطقه آذربایجان از شهرهای مختلف که ایلخانان در اونجا حضور داشتن به دست اومده.
بله
بله.
این که تزیناتی با فیروزه داشته باشه یه چیز عادی بوده؟ یعنی در بقیه آثاری که
معمولا ظروف فقا تزینات نداره، ولی چون اینجا یک به اصطلاح ارگ سلطنتی بوده و پادشاهان ایلخانی مقیم تبریز معمولا برای به اصطلاح تابستان ها می اومدن و از این شهر اوجان آذربایجان که در نزدیکی شهرستان بستان آباد قرار داره استفاده می کردن، اینها رو با این فیروزه های سنگ فیروزه منطقه‌ای هم تزیین کردن. تقریبا میشه گفت که اینها منحصر به فردن، یعنی کمتر این ظروف فقارا با سنگ های فیروزه‌ای یا حالا سنگ های تزیینی دیگه تزیین می کردن، ولی به هر حال اینو تزیین کردن که احتمالاً از همین قصر سلطنتی که در شهر اوجان وجود داره استفاده می‌شده.
بسیار عالی. آقای رحیمی، آقای ولایتی لطفاً درباره خود این قلعه و ارگ هم برامون توضیحاتی بدین.
شهر اوجان در 2 کیلومتری شهرستان بستان آباد قرار داره.
بله.
که به وسیله سلجوقیان در اوایل قرن 6 بنیانگذاری شده و بعدها به دلیل پدیده‌های طبیعی مثل زلزله متاسفانه تخریب شده. بعد از هولاکوخان که مراغه رو به عنوان پایتخت انتخاب میکنه، قازانخان و اولجایتو به اصطلاح نواده های او تبریز رو به عنوان پایتخت ایلخانان انتخاب میکنه و اونها میان در 40 کیلومتری شرق تبریز این شهر تاریخی رو بنیانگذاری میکنن به دلیل اینکه در کنار یک چمن بسیار بزرگی قرار داره و مغول‌ها بسیار علاقمند بودن که در کنار این چمنزارها سکونت بکنن. به همین دلیل این شهر در کنار این چمنزار رو به بنیانگذاری میکنن و متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن تخریب‌های فراوانی درش صورت گرفته. ولی از سال 90 ما در اونجا داریم کار میکنیم، حدود 6-7 سال تونستیم این قلعه رو که خدا رو شکر تقریبا سالم‌تر از نسبت به بناهای دیگه باقی مونده.